أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در بیان قیامت بود سوره غاشیه، هل اتاک حدیث الغاشیه، وجوه یومئذ خاشعه، شروع کرد به تصویر وجوهی که امروز وجوه گناهکارانه، عاملة ناصبه، تسلا نارا حامیه، تسقا من عین آنیه. بعد هم وارد این شد که لیس لهم طعام الا من ضریع. در توضیح این ضریع یا این طعامی که همان ضریع باشد، اون وقت می‌فرماید لا یسمن ولا یغنی من جوع. این تعبیر آیه لا یسمن ولا یغنی من جوع میتونه نعت برای ذریع باشه و لذا محلن مجرور، میتونه نعت و صفت برای طعام باشه و لذا محلن منصوب باشه، لیس لهم مرفوع باشه، لیس لهم طعامون که این صفت دارد، لا یسمن ولا یغنی الا من جوع، الا نداره، لا یسمن ولا یغنی من جوع. یه مطلبی رو ما اشاره کردیم سابقا به این که این آبی که در اونجاست که تسقا من عین آنیه، شاید کنایه از این باشه که اینا در تشنگی میمانند، نه اینکه از این آب میخورند. یعنی یه چشمه است که بسیار بدبوست، آب نداره یا اصلا آبش خشک شده، به نهایت رسیده، آنیه یعنی به پایان رسیدن، ولذا اصلا کنایه از تشنه ماندنه. مثل اینکه ما روی کسی میگیم که شما فقط و فقط مگر اینکه کتک بخوری، غذا که در کار نیست، کتک، مگه اینکه غذا فقط کتک باشه، معناش اینه که غذا نیست. اینجا از این لا یسمن و لا یغنی من جوع هم شاید همینه بگن. چرا این ذریع لا یسمن و لا یغنی من جوع؟ یکیش اینه به خاطر اینکه کمه، که می گفتیم اون پوسته است که روی استخوانه، یا اینقدر قلیله یا بیخاصیت، لذا گرسنگی رو رفع نمی کنه. یکی هم اصلا نه، لا یوکل، از باب این که قابل خوردن نیست، لیس لهم طعام الا من ذریع، که این من ذریع هم نمیتونن بخورنش، که لذا غذا ندارند، هم گرسنه هستند و هم تشنه هستند، نه اینکه این رو میخورند و بدبختی میکشند. نه، خب کسی که فرض بفرمایید که تشنش هست ولی اینجا به جای آب مثل مذابه، خب اینه که نمیتونه بخوره، که از همون تشنه میمونه، به جای غذا خاکه، خاکو که نمیتونه بخوره، خام گشته میمونه. پس این بیان کنایی از بقاء در گرسنگی و بقاء در تشنگی است. اما لغت سم که لا یسمن ولا یغنی من جوع، سمن و یسمن، یسمن به معنای چاق شد گرفتند و هم معنای اسمنه، لذا لا یسمنو متعدی نیست، لا یسمنو به یه معنایی میشه که بگیم چاق نیست، فا فربه نیست. اما ممکنه بگیم اسمنه به معنای چاق کرد هست، یعنی اون ذریع چاق نمی کند اون موجودات، اون کفار را. چون اسمنه اگه بگن اسمنه رجل یعنی چاق شد، اگه بگنم اسمنه رجل یعنی چاق کرد، میتونید بگید اسمنه رجلو یعنی چاق شد، میتونید بگید اسمنه زیدون الرجله یعنی زید آن مرد را چاق کرد، بهش قضا داد چاق شد. کمان که اگه بگن اسمنه الخبزه یعنی به اون روغن نون مالید، در عکس به آن نون روغن مالید. اما یه نکته‌ای در این سم وجود داره که در معنای همین چاقی و فربهی و اینها باشه. مجمع البحرین میگه در بعضی از لغات سمونه هم داریم، سمونه یسمونو هم داریم، اما به طور متعارف سمینه یسمنوست. مرحوم آقای مصطفی میگه اگر سمونه به کار رفت یعنی چاق است، اگر سمینه به کار رفت یعنی چاق شد، هر دو لازمه، ولی یکیش یعنی چاق است طبیعتا چاق است، یکی یعنی چاق شد یعنی گوشت برد، یعنی این که از بس رفت سور خورد آرام آرام چاق شد. پس این لغت سمنه، سمنه و اسمنه که گفتیم اسمنه هم معنای لازم داره هم معنای متعدی داره. در معنی حنفی خب به نظر میرسه معنای متعدیش به معنای بهتره، چون داره صفت برای اون طعامه، اون طعام لا یسمن، اون معنا اون طعام چاق نمی کند. در آیات قرآن هم خب این تعبیر زیاد به کار رفته، یوسف و ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، که سمان جمع سمین و سمین است، یعنی هفت گاو چاق که یأکلهن سبع اجاف، که اجاف هم جمع اجفه یا اجفاء به معنای لاغر، یعنی هفتا گاو لاغر هفتا گاو چاق رو میخورن. یا آیه دیگه به اجل سمین که در گوساله چاقی رو پیدا بکنن. لغت قنا که در بحثمون هست، خب سابقا هم در سوره علق در رابطه باش صحبت کردیم، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، هم در سوره لیل رابطه صحبت کردیم، ما یغنی عنه ماله اذا تردا، در اونجا هم در پیرامون این لغت بحث کردیم، مقابل معنی عدم احتیاج، مقابل فقر. اغنا هم به معنای بی‌نیاز کرده، یعنی این ذریع یا اون طعامی که ذریع باشد نه چاق می کند نه از گرسنگی بی‌نیاز می کند، از جوع بی‌نیاز نمی کند، باعث رفع احتیاج نسبت به گرسنگی نمی شه. اما لغت جوع که با سابقا در رابطه با صحبت کردیم در سوره قریش که اطعمهم من جوع آمنهم من خوف، اطعمهم من جوع، جوع به معنای گرسنگیست به اسم مصدره، اگه بخواد مصدر به کار بره جوعه، خب یعنی اگه تو فارسی بخوای معنا کنیم یکی گرسنه بودنه یکی گرسنگی، گرسنه بودن توش به نوعی فاعل هست اما گرسنگی اسم مصدره و درش فاعل نیست، مثل شستن و شستشو که در یکیشون فاعل وجود نداره، اسم اون کاریست که انجام میشه بدون لحاظ فاعل. چندین بار تا حالا گفتیم دیگه، اگه فاعل و زمان رو در نظر بگیرید میشه فعل، اگه فقط فاعل رو در نظر بگیرید میشه مصدر، اگه فاعل رو هم در نظر نگیرید فقط به همون فعل توجه بکنید میشه اسم مصدر. مقابلش هم شبعانه، یعنی مقابلش به معنای گرسنگی است، به معنای سیری است. گرسنگی جوع، مقابلش هم شبعان یعنی سیر بودن. اسم فاعلش هم جائع و جوعان، هر دو هم به کار میره، لغتی هم داره به معنای مجوعه، یعنی سالی که قحطی میاد. خب امروزه ها واقعا که تقریبا اون معنای قحطی در دنیا بر افتاده به خاطر قدرت حمل و نقل. قدیم خیلی بحث جدی بوده بحث قحطی، یه بحث بسیار فراگیر به خاطر اینکه دوره‌های زمانی به خصوص در مناطق ماها که خشکم هست بالاخره چند سالی یهو خشکسالی میشد، چنان قحطسالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق، چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردن زرع و نخیل. این خیلی اتفاق می افتاد. به طور متعارف هم مردم هر منطقه‌ای به اندازه زرع و به اندازه زندگی خودشون می کاشتن، چون توان انتقال به جاهای دیگه نبوده، خراب می شده، به خصوص حالا اگر محصولات تازه باشه مثل میوه و اینها که نمیتونستن انتقالش بدن، نهایت از روستا میوردن شهر، اونم باید سریع بیارن که مثلا نگنده، خراب نشه، توان این که فریز بکنن نبوده، حمل و نقل راحت نبوده، طول میکشیده، حبه میرفته تو گرما. به همین جهت هم ارزان بوده، هم چیزهای قیمت دار بوده که میتونستن خشکش کنن، مثل گردو، فندق، حتی انجیر، توت خشکه اینا، ولی بقیه چیزهایی که نمیتونستن خشکش کنن اینها خیلی بیخاصیت بوده، خیلی ارزشی هم براش نبوده، انقدر فقط یه تفننی بوده. و همین هم یکی از علل طولانی شدن عمر بشر همینه که میوه وارد زندگی ها شده، یعنی ورود میوه کلن سلامت انسان رو یه پله برده بالا. قدیم نمیخوردن، الان همین خوردن، ورود همین ویتامین های مختلفی که به بدن ها میرسه، انواع و اقسامش از نقاط مختلف قابل انتقال. خب این که نمیتونستن، هر جایی معمولا به اندازه زندگی سالانه خودشون اونجا کشت میکردن، یه جا که قحطی میشده اینا نمیتونستن به اونام برسونن، تازه اگرم میرسوندن خودشون کم میابردن، تولید پایین بوده به خاطر اینکه باید آب رو از شاه میکشیدن، نمیتونستن یه مزارع رو به این وسعت تحت کشت ببرن، نهایت که چند تا مزرعه‌ای که زندگی خود اون روستا رو بچرخونه و شهر رو حالا به یه مقداری تأمین بکنه. و این پیش می آمده، قحطی بسیار چیز شایعی بوده، دوره های خشکسالی هم خب می دونید دیگه، دوره های تو زمان های ما دوره های 30 ساله مثلا معروف ایران، دوره 30 ساله ترسالی خشکسالی داره، جاهای دیگه کمتر بوده بیشتر بوده، بعضی وقتا هم یه بدتر هم می شده، خیلی مثل امسال که خیلی خشکه خشکسالی می شده و این باعث مرگ می شده، نه اینکه فقط طرف حالا فرض کنید که خب امسال یه ذره آب مثلا نتونه دوش بگیره باهاش، اصلا واقعا باعث مرگ احشام می شده، مرگ حیواناتشون می شده، مرگ خودشون می شده، غذایی نبوده بخورن. و این خیلی امر بسیار مهمی است در گذشته، و اینو من تاکید میکنم، نمیخوام قحطی توضیح بدم و الا خود قحطی خودش بحثای مفصلی داره، این تنبه قرآن به گرسنگی به خاطر اینکه عرب اون وقت اینو خوب میفهمیده، ما خیلی گرسنگی رو به عنوان یک درد نمیفهمی. یعنی بشر امروز چیزی به نام گرسنگی رو نداره، ولی ممکن حالا تو بعضی جاها مثل سودان و بعضی مثل اریتره و مثلا سومالی و اینا بعضی جاها که میگن باشه، ولی اون جاها هم سریعا با هواپیما یه چیزی میبرن بالاخره از گرسنگی در میارن، یه بسکویتی بهش میدن، نونی میدن، انقدری که طرف نمیره اردوگاهای میزنن. حالا دیگه پل و خورش نداره، بادنجون گیرش نمیاد که مثلا پل و خورش رو بادنجون بخوره، ولی حالا نون و پنیر و نون و حتی مثلا چیزی که شکلاتی بدن، بیسکویتی بدن که طرف به صبح کشونه و نمیره هست. این تنوع قضیه که به جوب مطرح شده خیلی یه بحثه تو روزگار ما، شاید درکش میزون نباشه، و به خاطر همین چون عرب میفهمیده که جوع یعنی چی اینو بهش هشدار داده. حالا یه پله که برید عقب‌تر، انسان ها قبل از این که سراغ کشت دارن چی شده که اصلا انقدر به دنبال شیرینی بودن، که انسان شیرینی خیلی براش جذابه، میگن تو بحثای فرگشت، تو بحثای این تکامل، چون قند توان موندن در بدن داشته، میشده تبدیل بشه به چربی، اونایی که خوششون میومده از شیرینی توان بقاء بیشتری پیدا میکردن، و انسان ها بعضا یک هفته طول میکشته بگردن تا یه چیزی پیدا کنن که بخورن، رو درخت های خرما یه میوه چیزی پیدا بکنن که بخورن، که این قند بشه تبدیل بشه به چربی تو بدنشون ذخیره بشه، که بتونه مثلا یک هفته طرف رو سرپا نگه داره تا بتونه دوباره یه چیزی رو آیا پیدا بکنه یا نکنه. پس این که در آیه هم میفرماید و لن ابلغن نکن بشه این من الخوف بل جوع، این یک بحث بسیار مهم نیست، یعنی بحثیست در روزگار ما، این شاید الان این ابتلا برداشته شده، خیلی موضوعیتی نداره، طرف هر چقدر هم نباشه جوع نیست، نهایت این که هوس میکنه که مثلا مرغ بخوره مرغ گیرش نمیاد، نه این که به جوع بیفته، یعنی به گرسنگی بیفته. نمیخوام بگم مطلق نیستان، به معنای این که به عنوان متعارف زندگی بشر که در گذشته بسیار متعارف بوده، چطور روستا روشا رو چیزی بیشون نیمده، چیز بسیار معقولی بوده، معمولی بوده که این موارد بوده، این امروزه از بین رفته. حالا ممکنه مثلا اتفاقا یه جای اتفاقی به یه علتی همچین اتفاقی پدید بیاد، اما خب نقص من الانوال و الانفس و ثمرات هست، هنوز بحث خوف هم خب طبیعتا هنوز وجود داره. فعذاقها الله لباس الجوع، جای دیگه داره که خداوند لباس جوع و خوف رو به اونها میپوشونه. یا وقتی منت میخواد بر بهشت بذاره میگه اطعمهم من جوع، شما گشنگی نمیکشید، در شبه جزیره که اما بقیه گشنگی میکشیدن، ولی شمای قریش به خاطر تجارت و به خاطر آرامشی که براتون وجود داشته، ایلافی که بوده، یعنی این که الفتی که بینتون برقرار بوده، ایلاف قریش، یعنی به خاطر این انس و الفتی که حالا یا بین شماست یا بین شما و دیگر قبائل، شما جوع نمی کشید. این یه بحثیست خیلی در گذشته، باز تأکید کنم، مهم و در روزگار ما چندان قابل تصویر نیست. خب این نکات کلی سوره رو حالا آیه رو وارد شیم. اولیش این که گفته شده که قریش وقتی بهشون گفتن که لیس لهم طعام الا من ضریع، مثل همه اون وقتا که پیغمبر رو مسخره میکردن شروع کردن گفتن خب چیز بعدی نیست، ضریع خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی، چون شترهای ما ضریع که میخورن شیرشون زیاد میشه. گفتیم ضریع یه گیاهی بوده، شبرق، که دارای خار بوده و تا تازه بوده می شده خوردش، البته وجه های دیگه هم در تصمیهش وجود داره. قرش گفتن نه خیلی هم خوبه، میریم اونجا زری میخوریم، چه اشکال داره، خیلی هم عالی. مثل اینکه الان خیلی وقتا میگم مثلا جهنم، میگه نه آقا میریم اونجا گردش که براست میشیم گرده میکنیم، خوبه بالاخره اونجا هست و اینا. اونم گفته بودن میریم آقا چیز بدی هم نیم، بالاخره زری که هست. در حالی به نوعی میخواستن پیامبر رو و این بیان رو تمسخر کنن. جوابی که قرآن میده که لا یسمن و لا یغنی من جو، دو وجه براش مفسرین گفتن. یکی گفتن که تخته همین نکته کرده، گفتو شما چی میگید زری کجا شیر میده؟ زری باعث ازدیاد شیر نمیشه، بی خود میگید. یعنی همین قول این دنیا شما رو تخته کرد. دومین که گفته نه، ممکنه تو این دنیا زری شیر بده، ولی زری اخروی لا یسمن و لا یغنی من جو. اون زری لا یسمن و لا یغنی من جوه، هر دوش قابل برداشت از آیه. یعنی تصور کنید که پیامبر میفهمد لیس لهم طعام الا من زری، اونا میگن زری که شیر میده، یه وقت میگه نه کجا زری شیر میده، یکی هم میگه این زری شیر میده، اون زری که در آخرت هست اون باعث شیر نمیشه، اون زری زری است که لا یسمن ولا یغنی من جو. دومین نکته این که آیه میخواد بگه این قضایی که در قیامت به شما میدن نه نفع داره لا یسمه و نه دفع ضرر میکنه، چون قضا گاهی اوقات ما میخوریم برای منافعش، گاهی میخوریم برای اینکه جلوی مضرتی رو بگیره. یعنی شما ممکنه یه چیزی رو بخورید که نفعی به شما برسونه، انرژی بهتون بده، یه چیزی هم میخورید مثل دارو که میخواد ضرری رو دفع بکنه. خود جوع تصویر شده به این که کن نه یه ضرره، جوع یک مضرتی است که قرار دفع بشه. این میگه این ضری نه نفعی به شما میرسونه چاقتون بکنه، نه ضرری رو ازتون بر میداره که جوع رو برداره. پس یه چیز بسیار بی‌خاصیتیه، چیزی که نه رافع ضرره و نه مفید منفعت.
این حالت قبلی که عربا گفته بودن شاید از زر گرفته بودن، یعنی مثلا رئیس الافتان الا نه زری، یعنی از زر نه که زر به فستان شده مثلا
برحال تعبیر زری که داره زر که نداره. اما نکته دومش این که نکته دیگه در این بحث این که یه آیه نکته دیگه ای هم داره و اونی که میگه نه تنها طعام انسانی نیست، طعام حیوانی هم نیست. یعنی اونجا نه تنها چیزی که انسان میخوره نیست، بلکه زری که حیوان میخوره و شتر میخوره هم نیست. و از اینقدر به هم ریخته است که نه این که غذای معقول نیست، غیر معقولش هم نیست هیچی، چون زری به درد شتر هم نمیخوره به بیانی که دیروز اشاره کرد. کافی در مطابق دارالحدیث جلد 15 صفحه 426 یک تقابلی بین دو آیه مطرح کرده. یه آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و یکی همین آیه، آیه لا یسمن و لا یغنی من جوع. من باب این که مطلب روایی خوبی است اشاره میکنیم و بعد الان بگیم تناسبش رو با آیه چگونه مطرح کنیم. در اونجا از امام باقر مرفوع است، البته روایت یه روایت مرفوع است، از حضرت نقل میکنه که حضرت میگن میدونید این کسانی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب کیه؟ اونها اون شیعیانی هستن که دسترسی به ما ندارن، تو ادعاهای دور هستن و افرادی میان از ما روایاتی رو میگیرن میبرن و به اونها میدن و اونها همون رو میگیرن استفاده میکنن و یرزقه من حیث لا یحتسب. اما بعضن خود اینایی که میان پیش ما، اینها نه آمدنشون نه بودنشون هیچ خاصیتی براشون نداره، لا اسم و لا یغنیمونشون. تعبیر اومه ادامه روایت اینه، حضرت میفهمد لا ینفعهم الدخول و لا یغنیهم القعود، نه آمدنشون پیش ما نفعی براشون داره، نه این که میانجا میشینن اونا رو بی نیاز میکنه. یعنی رب حامل فقهن الا من هو اصله من نیست، رب حامل فقهن الا کسی که نفع میبره و خود این بابا هیچ نفعی نمیبره. خب این نکته وجود داره، اینجور تنظیرها که در روایته آیا به معنای روایته؟ نه، اینا گاهی اوقات تطبیق مشتاق، خب اینا هم یکی از مساجی بشه. اگر بگید این که مربوط به قیامته، چرا انطباق بر افراد زمینی داده شده، ممکنه بگیم این معنای باطن قرآنه چون هر آیه بطنی داره. ممکنه بگیم اینها به صورت ضرب المثل به کار رفته، یعنی معنا همونه، منتها مثل تمام کلماتی که جامع الحکمه شما میتونید اینها رو از شأن نزولش که هیچ، از مورد هم جدا بکنید و اینها رو به عنوان یک قاعده کلی بیان بکنید. یعنی امام نمیخواستن بگن این آیه مربوط به شیعیان است که میان و اینجا میشینن حرفای ما رو یاد میگیرن میبرن خودشون عمل میکنن، نمیخواد بگه آیه اینه، میگه در رابطه با این آیه هم همین مضمون صادقه، یه جوری که ما در رابطه با ضرب المثل استفاده میکنیم. یعنی شما مثلا فرض کنید یه کسی میاد پیشتون یه چیزی میگه، شما به چیزی میگید، بعد میگید آقا نگاه کن چه خواجه علی، چه علی خواجه، نمیخوایی بگید معنای علی خواجه یا خواجه علی همینیست که ما داریم میگیم، اونو دارید انطباق مصداقی بر این میدید یا به تعبیری ضرب المثلوار از او استفاده میکنید. حالا ما وقتا البته گفتیم معنای ضرب المثلها یه زیر مجموعه کجا قرار میگیرن، آیا کنایه‌ان یا مجازن، بحثاشو مفصل گفته بود. آخرین نکته یا هنوز نه مطلب داریم، یکی دیگه از نکاتی که در این آیه هست اینه که نکره در سیاق نفی آمده. دقت کنید این مورد از مواردی است که قابلیت بحث داره که آیا اینها را میشه نکره در سیاق نفی به کار برد، چون ببینید اینجا درسته میگه لا یسمن ولا یغنی من جوئن، ولی آیا هر نکره‌ای در جمله نافیه دلالت بر عموم میکنه؟ یعنی اگر ما آمدیم گفتیم که لا یجوز اخذن، خب این درسته، فاعلش نکر است، اما مفعولش شو چی بود که لا یجوز برای علی کاری که مثلا جایز نیست علی کاری رو بکنه، لعهده به جای علی گفتیم لعهده، این هم میشه. یه بحثیست باید در ادبیات بحث کرد که آیا اگر نکره فاعل باشه یا مفعول باشه یا جار و مجرور باشه، اینام در سیاق نفع همشون مفید هستن. میگید که ما اجلسو ننشستم علا کرسیین، یعنی من بر هیچ کرسی ننشستم، یا اگر نکر فاعل بود ما اجل ما یجلسو احدون علا کرسیه، یا این اگر فاعل نکره بود یا مفعول نکره بود، اینو باید تو ادبیات بحث کرد. به نظر میرسه بستگی داره به اینکه کلام ناظره به چی باشه. اون چیزی که تو این دستش من استرس، یعنی رو کدوم یکیش داره تحکید میکنه. اگر در اینجا میگید لا یغنی من جوع، این دارید در حقیقت تحکید رو بر جوع میدارید، بیان برای بیان جوع. اونیست که عربای بحثی دارن میگن تقدیم ماه به حق و تأخیر یفید الحصر. چرا تقدیم؟ چون میگن که انه اینو میخوایی اختصاص به ذکر بدی، اینو بگی مهمه، این بر من مهمه. این طبیعتا میشه خب توش این بحث حصر رو هم استفاده کن. یه وقتی آخری هم در رابطه با یغنی من جوع بگیم، و اون این که اگر خدا فاعل غنا باشه، گفته بودیم لازم نیست که شما چیزی بیارید. در چی؟ یغنی هم الله، یغنی هم الله، یغنی هم الله، یا الا ان اغنا هم الله، یغنی الله کلن. اینجا ها لازم نیست بگید چی، ولی اگر بی‌نیازی در غیر خدا باشه باید بگید در چی بی‌نیازش کرد. خدا که موجودات رو بی‌نیاز میکنه در همه چی بی‌نیاز میکنه، ولی موجودات دیگه در یه حیث خاصی بی‌نیاز میکنند. و اینجا بحث ما همینه، لا یغنی من جوع، بی‌نیازی فقط از حیث جوع خاصیت داره یا خاصیت نداره. و نقطه آخرم در این بحث این که مفعولم داره دیگه، یعنی ما یغنی اون کافر را من جوع، لا یسمن آن کافر را، مفعول توی هر دوش افتاده، چون داره میگه وجوهن یا مایزن خاشعه، اونها لیس لهم برای آنها تعامون الا من ذریع، لا یسمن آنها را و لا یغنی آنها را من حیث الجوع. این مفعولش هم توجهش بکنید، به خاطر اینکه یغنی یه نوع دیگه ای هم استعمال داره. اگه گفتید ما یغنی انکه هازا، این یعنی این تو را بی نیاز نمی کند. اگه به جای من ان آمد و اون چیزی که قرار بی نیاز بکنه آمد نشست در به عنوان فاعل، یعنی ما یغنی هازا که این قضا باشه، انکه اگر بود یعنی این تو را بی نیاز نمی کنه. اما اگه گفتید ما یغنی اون قضا تو را من الجوع، یعنی تو را نسبت به جوع بی نیاز نمی کند. در لحظه هم اینجوری بود، ما یغنی انک، یعنی اون ذریع تو را بی نیاز نمی کند، اون وقت من الجوع باید بیاد. این نکته را بهش توجه بکنیم که یه کنه در اینجا، یه انکم هست در اینجا، یا حالا یا باید با جار و مجرور بگیریم یا مفعول مستقیم بگیریم. دوباره بگم این تعبیر هم مقداری آشفته شد آخرش، به این معناست که ما در ادبیات داریم میگیم ما یغنی من جوع، لا یسمن و لا یغنی من جوع، دو جور میتونه باشه، یعنی لا یغنی هم من جوع، میتونه آدم باشه لا یغنی انهم من جوع، هر دوش درسته. میتونه باشه این ذریع آنها را نسبت به جوع بی نیاز نمی کند، میتونه هم بگید این ذریع در آنها، انهم از آنها، که این ان تو فارسی البته اینجوری نمیاد، از آنها بی نیاز نمی سازد نسبت به جوع. هم میتونه انهم باشه که مفعول نداشته باشه، هم میتونه مفعول مستقیم داشته باشه. خب این تمام. اما بلافاصله میفرماید وجوه یومئذ ناعمه. اولین سوالی که اینجا وجود داره این که چرا واو نیاورد؟ سوال مهمی هم است. ببینید در سوره دیگه ای که ما داریم، در سوره، حالا الان ننوشتن سورش، خودتون یادتون بیاد، میگه فعض از جاعت ساخه، وقتی که اون سیخه سدیر شدید میاد، یوم یفر المرعوم اخیه و امهی و عبی و صاحبتهی و بنی لکل امرئن من هم یوم ازن شعنان یغنی. وقتی ساخه آمد هر کی از یه طرف در میره، به هیچ کسی هم محله میذاره، و لکل امرئه هر کسی اون روز یه کاری داره که یغمی باید رو بپردازه. بعد اینجا تفریق میکنه، وجوهان یوم ازن مصفره، یه دست شادابه، ظاهرتون مستبشره، خیلی خوشحاله، و وجوه یوم ازن علیها قبره، یه وجوهی هستن اون روز که خیلی قرار گرفتند، ترحقها قطره، که اونها رو یه دود سیاهی پوشونده. حالا قبلا هم گفته بودید، یعنی صورتشون که همه سیاه شده. در اونجا وقتی میخواد تفریح کنه وجوه هم یوم ازن مسفره و وجوه هم یوم ازن علیها قبره واه میاره، اما در بحث ما اینجوری نیست. وجوه هم یوم ازن خاشعه، وجوه هم یوم ازن نائمه. چرا واه نیورده؟ طبق قاعده اگه میخواد تفریح کنه باید واه بیاره و واه این دوتا رو از هم جدا بکنه. نکته ای رو ناشور تنبه میده، نکته خوبیست، خیلی نکته با دقت خوبی پیدا کرد. میگه نگاه کنید در اون آیه از ابتدا داره کلی رو میگه، میگه کلیش اینه که لکل امرئ یوم ازه شأن یغنی، هر کی کاری داره که او رو بی‌نیاز میکنه. خب حالا یه دسته اینن و یه دسته اونن، از ابتدا کلی رو میگه بعد دو تا تقسیم میکنه، اینجا وام باید بیاره. ولی اگر مانحنفی نگاه بکنید، اصلا مانحنفی بیان فقط مربوط به بداست، حل اساس حدیث الغاشیه وجوه هم یوم ازن خاشعه، نمیده کلی بیان بکنه. تا اینجا رسید که لارش منه ولا یغنی منجون نقطه سرخن. بعد چند سوال میپرسه که آقا همه همینه؟ میگه نه، وجوه هم یوم ازن نائمه. یعنی اگر شما از ابتدا بخواید یک نکته ای رو کلی شو بگید بعد شقوق رو بگید بعد وام بیارید، ولی اینجا اصلا نمیخواید کلی بگید، از ابتدا داشته فقط وضعیت کفار رو میگفته. بعد چند سوال شد بعد از پایان وضعیت کفار که خب آرا بقیه چی؟ میگه نه بقیه هم اینجورن. این در این رابطه. اما در رابطه ما نعمت قبلا در سوره تکاثر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم واجب صحبت کردیم، گفتیم به معنای خوشیه، خوشحالی در مقابل بغض. انعم علیکم و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، یعنی خوشحالی های ظاهری و بدحالی های باطنی رو بهتون داده. لغت نائم هم که در ما نحنفیه از نعمه آمده، اگه نعمه رجل باشه یعنی نعمه یک فعل لازمه، نعمه رجلو یعنی آن مرد خوشحال در رفاه بود، آن مرد در رفاه بود، خوشحال بود، سرکیف بود، سرخوش بود. اگه باشه نعمه ایشوه که اونم عرب به کار میبره، یعنی زندگی او خوش بود. لذا نائم اگر از نعم الرجل باشه میشه الرجل نائمون، اگر نعم عیشو باشه میشه چی؟ میشه عیش نائم، العیش نائم یعنی زندگی خوش بود. دو تا فاعل، دو تا فعل میتونه به هم برگرده ولی دو تا فاعل میگیره از دو زاویه، هم میتونه صفت عیش و زندگی باشه هم میتونه صفت فرد باشه. یعنی میتونید بگید زندگیش نائمه، میتونید بگید خودش نائمه. خود نائم هم با نعیم هم دل دومش فی جنات نعیم همون معنای نائم عیشه. فی جنات نعیم، نعیم یعنی زندگی خوشه، زندگی دارای خوشیست. اما وجوهان یا معیز نائمه این خودشون خوشن، اون نعیم پس مساویه با خودون نائمه، نائمی که از عیش گرفته شده. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، اونا رو که نگاه میکنی اونها رو در نعمت نمیخواد که اونها زندگیشون نعیمه. پس یه بار ما میگیم نائم یا نعیم مرادمون زندگیست، یه بار میگیم نائم یعنی مراد خود فردی که در او هست. یوم ازن رو قبلا گفتیم، یوم ازکان کزاله که تنوینش بدل از مضاف الیه، لغت وجوه رو هم که توضیح دادیم بکاتی دادیم. اولین مسئله این که قرآن دو تا نوع رضایت رو بیان میکنه. رضایت اول رضایت ظاهریست، وجوه یوم ازن نائمه یعنی صورتهاشون خوشحاله، در ظاهرشون شادابی وجود داره. بعد یک رضایت باطنی رم پشتندش میگه به سعیها راضیه، رضایت درونی رو میگه. پس داره میگه در قیامت انسانهای خوب هم از حیث ظاهر شادابن چون وجوه شادابه، صورتها خوشه، صورتهاشون شاداب و تر و تازه است. مترجمین هم معمولا همینجوری گفتن چهره های شاداب دارند، از اونهای خوبیست زیاد از این گفتن تر و تازه. نقطه بعدیشم این که نکره بودن وجوه در اینجا با این که مبتداست، چون میدونید نکره و یا مبتدا باید معرفه باشه علال قاعده، الا این که مثلا جار و مجرور مقدم باشه که اند زیدن نمره تو شعر سوتی داشت که اند زیدن نمره اونجا باشه. اینجا هم البته وجوه هم مقدمه، متأخر نشده، هم جار و مجرور نداره و مبتدا واقع شده، وجوه هم یوم ازن خاشه و وجوه هم یوم ازن نائم. چرا ایش؟ ظاهرن به خاطر تنویعه، چون داره نو نو بیان میکنه، این تنویع ظاهرن ایرادی بهش نیست. من ندیدم کسی متعرض این شده باشه که چرا اینجا با این که نکره است به مبتدا بودن قرار گرفته و بالاخره افصح لغات عربه. این کسایی هم که قرآن رو پیامبر معجزه نمیدونن در این که خط معیار لغت فصیح در قرآن هست در این شبهه نداره. اینم از این. آخرین نکته این که این مضمون در قرآن بسیار پرتکراره. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، میگه آدمای خوب در نعمتند، روی پشتی ها دارن نگاه میکنن. تعرف فی وجوههم نظرت النعیم، شما تو صورت های اونها میبینی، میشناسی، تشخیص میدی اون تراوت نظره، یعنی تراوت، تراوت نعمتها رو نظره، یعنی تراوتش رو میتونی بفهمی. دقیقا همین وجوهان یا معیز ناظره است که شاداب معنا کرده، یا تعبیر وجوهان یا معیز ناظره الاربه ها ناظره، که ناظره اول به سادزاده به همین معنا. یک صورتهای اون روز شادابه، خوشه، سرخوشن، یا همین آیه که خوندیم وجوه هم یومئذ مسفره ضاحکت مستبشره، یه صورت هایی هستن اون روز بازن، اسفره به معنی درخشان، ضاحکن میخندن، مستبشرن با بشارتن. یا فوقاهم الله شر ذلک الیوم، در آیه دیگه میگه خداوند اونها رو از شر اون روز برحذر میداره، و لقاهم نظره و سرورا. این لقاهم خیلی محل بحثه، قابلیت بحثای زیادی داره، که آیا ملاقات میکنه با اونها، روبرو با اونها میشه، آیا معنای همون لقاء الله که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، به خدا نظر میکنن میبیننه. معمولا مترجمین ما این لقا رو معنی عطا آوردن، لقاهم الله نظره و سرورا، یعنی خداوند با آنها شادابی عطا میکنه. ولی به هر حال همین حالت نائمه است دیگه، وجوه یومئذ ناظره. و در آیه میگه و ینقلب الی اهله مسرورا، میگه اینا وقتی میرن بر میگردن به سوی خانواده هاشون در قیامت با سرور، با شادابی. پس این که بیان میشه وجوه یومئذ ناعمه، که صورتهاشون در خوشیست، که معناش میشه شادابه، یعنی معنای کناییش یا معنای لازمش این میشه، در قرآن به صورتهای دیگه هم مورد اشاره واقع شده. و این از این نقطه تا بعد اون وقت می فرماید به سعیه ها راضیت انشالله جلسه بعد.